تنهایی من با دل سرگردونم آواره بیابونم تو رفیق راهمی یار عمر کوتاهمی عشق ما من پلنگم تو ماهمی.
هیچ لحظه ای زیباتر از آن نیست که برای دیگران کار کنی که دوست بدارند. امیدواریم اکنون ما در آن لحظه زیبا زندگی کنیم.
اشکافت قاف معرفی غارهای ایران و جهان.
به نام خدا، یگانه هستی بخش. سلام، سلام به شما دوستداران جلوه های بکر و بیبدیل طبیعت زیبای ایران زمین. سعید جواهرپور هستم با برنامه اشکاف همراه شما. در برنامه‌های گذشته در یک صعود زمستانی که به قله بلند سبلان داریم و به این منطقه میریم، در واقع طبق معمول کنجکاوی‌هایی که ما را شاید گاهی آزار میده و مجاب میکنه که سر از ویژگی‌ها و شرایط منطقه هم در بیاریم، با پرسجویی که میکنیم متوجه میشیم که در منطقه‌ای که اونجا هستیم، یعنی روستای داشکسن، سه تا غار وجود داره. غار داشکویل یا غار سنگ و جاجیخ یا به اصطلاح غار بچه و غار دمده که دوتا غار اون رو تو برنامه‌های گذشته راجعش صحبت کردم و حالا میپردازیم به بررسی غار جیجیق یا غار بچه اصطلاحا. در مورد غاری که صحبت شد، من تصور میکنم که این غار رو به دلیل اینکه غار کوچیکی هست نسبت به غارهای دیگه، این نامگذاری روی اون انجام شده و در نهایت اهالی محلی به خاطر این ویژگی که این غار داره این نام رو براش انتخاب کردن. غاری که مشابه غارهای دیگه در نهایت یک غار آتشفشانی هست و حفره‌ای که اینجا ایجاد شده در میلیون‌ها سال قبل، زمانی که سبلان آتش فشانی میکنه، این غار ایجاد شده باشه و در نهایت غاری نیستش که در اثر فرسایش یا وجود آب بارون تشکیل شده باشه، یعنی در اثر خوردگی ایجاد نشده و در نهایت ساختار زمین شناسی اینجا نشون میده که این غار یک غار آتش فشانی هست، مشابه دو غار دیگه‌ای که ما در اینجا رویت کردیم. این در واقع غار داشکوهیل که غار سنگ هست اصطلاحاً، و همونطور که از اسم خود روستای داشکسن پیدا هست، روستایی هستش که اونجا کارهای سنگ شکنی رو انجام میدادن و تراشیدن سنگ، و شغل اصلی اهالی اینجا در گذشته های دور بخشش در واقع تراشیدن سنگ بوده. سنگایی هم که داخل اون غار ما دیدیم سنگهایی بودش که برای آسیاب در واقع تراشیده شده بود که هنوز تعدادی از اونها به صورت کامل و بعضی هاشون به صورت در واقع نیمه کاره رها شده و در واقع مال صدها سال پیش هست. این یکی از ویژگی های این غاری هستش که ما اون رو بازدید کردیم. بازدید از این غار رو ادامه میدیم و در نهایت داخل این غار میشیم. ویژگی خاصی که این غار داره برای ما واقعا جالب هست. غاری هستش که فضای زیادی رو اشغال نکرده و یک ورودی داره و بعد از اینکه داخل اینجا میشیم به در واقع تالار اصلی میرسیم. تالاری که مشابه تالار دوتا غار قبلی یک مجموعه بی‌نظیری رو داره و اینجا ما تشکیلات غار سنگ رو به هیچ عنوانی ملاحظه نمی کنیم. اینجا معلوم هستش که این غار هیچ نوع فعالیتی از نظر تشکیل غار سنگ نداره و استلاگمیت و استلاکتیت اینجا دیده نمیشه. صرفا این غار یک غار آتش فشانی هست و در نهایت مورد استفاده اهالی در گذشته های دور بوده. در حال حاضر این غار یک غار متروک هست و هیچ استفاده از اون نمیشه. بازدید از این غار رو خاتمه میدیم و در نهایت میپردازیم به برنامه اصلی، چرا که برنامه اصلی ما اینجا صعود زمستانی قله سولان هست و میریم که به دوستان دیگرمون بپیوندیم و آماده بشیم برای حرکت به طرف ارتفاعات بالای سولان، در شرایطی که طوفان واقعا بیداد میکنه و هوای سرد اینجا هست، هوایی که اینجا هستش منهای 30 درجه سانتیگراد هست و این نشون میده که ما برنامه خیلی سختی رو در پیش داریم و بایستی که در واقع صعود زمستانی دشواری رو داشته باشیم تا بتونیم موفق بشیم و بر بلندای قله رفیع سولان بایستیم. این برنامه رو پایان میدیم و با امیدیم که همراه شما به غارهای دیگه کشورمون سفر کنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
جای سکوتت به قربت رسیدی، چه جوری ببینم ازم نامیدی، غریبه نبودم که بی اعتمادی، منونم که یک هم بهشت که دادی، قراره که بی هم به چی رو بیاریم، من و تو به جاسم پناهی نداریم، بیا سمت من باش تو جنگ با درونم، کمک کن کنارت غریب نمونم، کمک کن کنارت غریب نمونم. قبول دارم این راه به بیراه خورده، قبول کن که این عشق هنوزم نمارده، یه هم زندگیمون به من این رو یاد دا، نگه داشتن عشق فدا خاری میخواد، کمک کن تا رجیم همین لحظه با هم، من از اشتباه تو از اشتباه هم، کمک همین لحظه با هم، من از اشتباه تو از اشتباه هم، قراره که بیم به چی رو بیاریم، من و تو به جز هم پناهی نداریم، بیا سمت من باش تو جنگ با درانم، کمک کن کنارت غریب نمونم، قراره که بیم به چی رو بیاریم، من و تو به جز هم پناهی نداریم، بیا سمت من باش تو جنگ با درانم، کمک کن کنارت غریب نمونم، کمک کن کنارت غریب نمونم.
خرسندیم که در دل این ساعت که ما فرصت و سعادت خدمت به شما رو از رادیو ورزش پیدا کردیم، هنگامه دلنواز اذان و نیایش هم هست و امید که همه ما از این دقایق نورانی نهایت حظ و بهره معنوی رو ببریم.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانت می شوند و غزل امید را در آستانت سر می دهند، آسمانی ترین شبهای برند. به نام خدا. خدایا هرگز از تو به غیر تو راضی نمی شوم، همه چیز را با تو می خواهم و تو را به خاطر همه خوبی ها که در تو اند. در این لحظه نیز می خواهم نام زیبایت را زمزمه کنم. الله 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 الله
بزرگ اسلامی ما به قرآن نیازمند است. حقیقت این است که ما قرآن را مهجور گذاشتیم. درست است که قرآن را تلاوت میکنیم، درست است که به اون عشق میورزیم، اما این کافی نیست. قرآن آمده است تا بنای زندگی انسان را بر طبق بینش الهی شکل بدهد. قرآن آمده است تا جوامع ما را، جوامع سعادتمند، عزیز، مستقل، پیشرو از لحاظ مادی و معنوی قرار بدهد. نقش قرآن اینه. امت اسلامی یک روز به برکت عمل به قرآن در علم پیشرفت کرد، در عزت پیشرفت کرد، در اخلاق و معنویت پیشرفت کرد، جامعه بشری را به جلو برد. امروز شما نگاه کنید به امت اسلامی و دنیای اسلامی، میبینید که امت اسلامی وحدت ندارد، یک پارچگی ندارد، استقلال ندارد، از لحاظ علمی و مدنی پیشرو نیست. دیگران به او زور میگویند، قدرت‌های مادی، قدرت‌های شیطانی، تواقیت عالم به او اعمال سلطه می‌کنند. اینا برای چیست؟ برای این است که ما درست به قرآن عمل نکنیم. همه اینها مقدمه است. تلاوت قرآن، حفظ قرآن، فراگیری قرآن، همه مقدمه است برای اینکه ما به شکل قرآن در بیاییم. هم شخصیت فردی ما به شکل قرآن در بیاد، هم جوامع ما جوامع قرآنی بشه. خود ما اول باید خودمون رو با قرآن تطبیق کنیم. به یکی از همسران پیغمبر اکرم گفتن که خلق پیغمبر را تعریف کن، گفت کان خلقه القرآن. خلق پیغمبر قرآن بود. شما نگاه کنید به قرآن، ببینید درباره مؤمنین چی گفته است، از اونها چی خواسته است، اونها را به چی تشویق و ترغیب کرده است. امروز به این احتیاج داریم. ملت ایران در انقلاب بزرگ اسلامی خودشون یک قدم به جلو برداشتن. الان هم ما داریم تلاش میکنیم. همه جنجالی هم که دنیا بر علیه ایران اسلامی دارد که میشنوید، همه به خاطر همین نقطه است. میخواهند حرکت جوامع به سوی نظام اسلامی و نظام قرآنی پیش نرود. میخواهند این پرچمی که در اینجا بلند شده است، این سرفراز و سربلند نماند، چون میدانند وقتی یک الگو درست شد، دیگر جوامع به این سمت حرکت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و الليل اذا يغشاها و السماء و ما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
قسم بخورشيد، بخورشيد سوگند، و ضحاها به نور خورشید قسم. و القمر به ماه قسم، اذا تلاها آنگاه که از پی خورشید است. از این معلوم میشه که وضع ماه تابعیتی است برای خورشید. تلاها ماهی که دنبال خورشید. و النهار اذا جلاها، در هیچی که از سوره های قرآن مثل سوره و شمس سوگنداش زیاد نیست. 11 تا قسم خدا خورده، هیچ سوره ای 11 تا سوگند توش نیست. معلوم شد مهمترین مسئله رو میخواد بگه، چون من اگر من گفتم والله بالله تالله به محمد به علی به فاطمه به زهرا به حسن به حسین، پیداست چیز مهمیه. چه مسئله یه که 11 تا قسم خدا خورده؟ به خورشید قسم، به نورش قسم، به ماه قسم، به روز قسم، به شب قسم، به روز که روشن است، به شب که می پوشاند تاریکیش همه جا را. و السماء و ما بناها، قسم به آسمان و قسم بر اون چیزی اون که اون را برپا داشت. و الارض و ما طحاها، قسم به زمین و و ما تهاها، قسم به زمین و آنچه آن را بگسترد، و نفس و ما سواها، به نفس قسم، به آنچه نفس را سر و سامان داد قسم. فالهمها فجورها و تقواها، که این خیر و شر را به انسان الهام کرد. خب حالا این همه قسم خورده که چی؟ یقد افلح من زکاها، به خورشید قسم، به ماه قسم، به روز، به نور خورشید قسم، به روز قسم، به شب قسم، به زمین قسم، که چی؟ قد افلح من زکاها. خداوند در کارهای خیر میگه لعلکم تفلحون، کارهای خیر رو انجام بدید شاید رستگار میشید. ولی در خودسازی میگه قد، نمیگه لعله، قد یعنی حتما. قد افلح، دو تا قد افلح تو قرآن هست، که از طرف خداست، یه قد افلح هم از طرف فرعونه. خداوند میگه قد افلح المؤمنون، رستگارن افرادی که مؤمنن، که در نمازشون خشوع دارن، شهوتشون را کنترل میکنن، به دین خودشون وفادارن، امانت را انجام میدن، زکات میدن. یا قد افلح من زکاها، ولی فرعون گفت قد افلح الیوم من استعلا، هر کس زور داره، هر کس پیروز است رستگاره. مکتب الهی رستگاری را در انسانیت و معنویت و تقوا میدونه. قد افلح المؤمنون، قد افلح من زکاها، ایمان و تزکیه و خودسازی رمز رستگاری است. اما نظام فرعونی میگه قد افلح الیوم من استعلا، هر کس زور داره، دو هر که قدرت استعمار داره، او رستگاره. قد افلح من زکاها، رستگار است کسی که نفس خودش را تزکیه کند. و قد خواب من دساها، هر کس نفس خودش را تزکیه کند قطعا رستگاره. و هر کس آن را در پلیدی بیا آلوده کند، نفس خودش را به پلیدی آلوده کند، محرومه، خواب محروم شده. خب این کلی بود. بعد از کلی نمونه بگو ببینیم. میگه نمونه، کذب ثمود به تقواها، قوم ثمود به خاطر طغیان تکذیب کرد. پیداست که انسان اول گناه میکنه، بعد گناه ها که زیاد میشه سر از تکذیب برمی‌داره. یعنی مثل آدم هایی که پول مردم یه ذره میخورن بعد فرار میکنن. اول گناه گناه گناه، طغیان، بعد تکذیب. کذب ثمود به تقواها، قوم ثمود به خاطر طغیان و گناهان پی در پی تکذیب کرد، در مقابل انبیا شاخشونه کشید و قبول نکرد. چه کردن؟ اذن بعث اشقاها، که این قوم ثمود شقیترین آنها به پا خواست. فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها، حضرت صالح که پیغمبرش بود فرمود مواظب باشید، این ناقة الله، این شتر با اراده خداوند از طریق ویژه آفریده شده، او را و آبی که میخوره رهاش کنید، یعنی اذیت نکنید. چون قوم ثمود به صالح گفتن اگر تو با خدا رابطه داری اصلا از خدا بخوای یه شتر سریعا از این کوه بیاد بیرون، ما بفهم که تو بند به یک قدرت بی‌نهایت غیبی و قدرت خدا هستی. اون هم دعا کرد و شتری آمد بیرون، فرمود یک روز آب و این شتر بخوره، یک روز شما. ناقت الله و سقیاها، ولی فکر زبوها فعقروها، این شتر ناقت الله هست، این شتر است که بند به یک قدرت عنایت خاص خداست، ولی این شتر را پی کردن و کشتن. یه نفر کش، اما چون باقی ها راضی بودن اقرو گفته، اقره نگفته. اقره یعنی یکی کش، اقرو یعنی همه کشتن، یکی کش. اما چون باقی راضی بودن از این معلوم میشه اگر گناهی بشه یه عده راضی باشن، اونم که راضی به گناهن شریک در گناهن. فاقروها، شتر را کشتن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، پروردگارشون به خاطر همین گناه اونها را با خاک یکسان کرد.